بعضی از پرونده ها انقدر عجیب و غریبن که هیچ وقت سوال هایی که توی اونها مطرح شده جواب داده نمیشه. پرونده ای که میخوام امشب براتون تعریف بکنم هم از همین دست پرونده هاست. با اینکه پرونده حل شده ای، اما یک عالمه سوال و تئوری مختلف پشتش هست که هیچ کدوم تایید نشدن. با من همراه باشین. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین که بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوایم بریم به کشور امریکا و یک پرونده عجیب و غریب رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پرونده‌ای که دو تا شخصیت اصلی داره، کایرن و فیلیپ. کایرن کلی که اسم سختی هم داره و من از این به بعد میخوام بهش بگم کرین، توی 19 ژانویه سال 1965 توی اوهایو به دنیا اومده بود و حوالی آوریل سال 2010 برای یک کنسرت رفته بود به هتل هارد راک. اونجا با یک آقای آشنا میشه به اسم فیلیپ پیتروس. فیلیپ که در 21 جولای سال 1965 توی اورلاندوی فلوریدا به دنیا آمده بود، همونجا بزرگ شده بود و همونجا زندگی کرده بود. موقعی که کرین رو میبینه، به عنوان پیمانکار ساخت استخر داشته کار میکرده. کرین هم شغلش مشاور املاک بوده. فیلیپ یه مرد جنتلمن بود، بسیار مهربون بود، یک هیکل ورزشکاری، در عین حال یک روحیه لطیف هم داشت. آدم شوخ‌طبع و دوست داشتنی بود، در کل مرد خانواده هم بود. یعنی چی؟ یعنی 4 تا دختر داشت که خیلی اونها رو دوست داشت، مثل چشمشون از اونها مراقبت میکرد. البته این رو باید بگم که 2 تا از این دخترها دخترای بیولوژیکیش بودن و 2 تا دیگر رو به فرزندی قبول کرده بود. بچه‌هاش هم همونطور که فیلیپ اونها رو دوست داشت، اونو دوست داشتن. از نظرشون فیلیپ پدر بسیار فوق‌العاده‌ای بود. خب همونطور که گفتم فیلیپ 2 تا بچه بیولوژیک هم داشت دیگه. این 2 تا بچه رو از یک خانومی داشت به اسم ساندرا. ساندرا همسر سابق فیلیپ بود که 20 سال با هم دیگه زندگی کرده بودن و بعد از 20 سال به خاطر خیانتی که ساندرا به فیلیپ کرده بود از هم دیگه جدا شده بودن. این اتفاق به حدی قلب فیلیپ رو شکسته بود و به درد آورده بود که فیلیپ بعد از اون ماجرا دیگه اون فیلیپ سابق نبود. یه ذره توی رابطه ها شکاک بود، یه ذره آدم حساسی شده بود و خیلی راحت نمیتونست به دخترها و خانومها اعتماد بکنه. بعد از اینکه از ساندرا طلاق گرفته بود، با چند نفر هم قرار گذاشته بود و خب به طور رسمی 2 بار بعد از ساندرا وارد رابطه شده بود. یکیشون یک خانومی به اسم تامارا و دیگری هم همین کرینی که داریم ازش صحبت میکنیم. بعد از جدایی ساندرا و فیلیپ یه رابطه‌ای بین اونها مونده بود. چرا؟ چون اونها بالاخره 4 تا بچه داشتن دیگه. این 4 تا بچه پیش ساندرا زندگی میکردن، ولی فیلیپ انقدر از دست ساندرا ناراحت بود و انقدر عصبی بود که حاضر نبود حتی اون رو ببینه. رابطه‌ای که برای اونها باقی مونده بود که به خاطر بچه‌ها بود، فقط از طریق تکست بود. اونها فقط در مورد مسائلی که به بچه‌ها مرتبط بود به همدیگه تکست میدادن. خلاصه برگردیم به همون سال 2010، جایی که کرین و فیلیپ همدیگر رو میبینن. اونها خیلی زود از همدیگه خوششون میاد و شروع میکنن به قرار گذاشتن با همدیگه. به گفته خود کرین، اگرچه حس میکرد که فیلیپ هنوز یه ذره درگیر ساندراه و داره بهش فکر میکنه، ولی به کرین خیلی اهمیت میداد. باهاش مثل یک پرنسس برخورد میکرد، خیلی خوب باهاش رفتار میکرد و کرین از قرار گذاشتن با فیلیپ همیشه هیجان زده بود. کرین هم در مورد فیلیپ همون چیزی رو میگه که بقیه میگفتن. میگفتش که فیلیپ خیلی جنتلمنه، خیلی آدم مهربونیه و با من مثل یک پرنسس رفتار میکنه. اونها با همدیگه خیلی سفر رفتن، خیلی تفریح کردن، فستیوال های مختلف رو گشتن و به نظر میاد که رابطهشون خیلی رابطه خوب و صمیمی و عمیقی بوده. خلاصه که اگه بخوام خیلی مختصر بهتون بگم، زندگی این 2 نفر پر از شور و اشتیاق و هیجان بود. همیشه کنار همدیگه حالشون خوب بود، اما خب همه زندگی ها یه ذره دعوا هم توش داره دیگه. بالاخره دعوا نمک زندگی، از قدیم و ندیم گفتن. رابطه اینها هم کم و بیش توش دعوا بود، مخصوصا وقتی که با همدیگه میشستن، مشروب میخوردن و مست میکرد. یه روزی از روزها در 27 جولای سال 2010، دقیقاً چند روز بعد از تولد 48 سالگی فیلیپ، اونها نشسته بودن توی خونه، یک مراسم 2 نفره کوچولویی گرفته بودن، کلی گفته بودن، خندیده بودن، مشروب خورده بودن خیلی و مست کرده بودن. تا ساعت 10 شب هم اوضاع خیلی خوب بوده. با هم دیگه گل گفتن و گل شنفتن تا اینکه حوالی ساعت 10 شب کرین برمیگرده به فیلیپ میگه که من میخوام کارم رو عوض بکنم. میخوام از حوزه مشاور املاک برم تو حوزه دارو و دارو فروشی. این خبر برای فیلیپ که یک بار توسط یک زنی مورد خیانت قرار گرفته بوده خیلی خبر خوشایندی نبوده. فیلیپ یه ذره عصبانی میشه و میترسیده از اینکه این دوست دخترش رو هم از دست بده و یه مردی سر راه این کرین سبز بشه و اون رو به قولی از چنگ فیلیپ در بیاره. این صحبتشون تبدیل میشه به بگومگو تبدیل میشه به جر و بس و در نهایت با همدیگه دعواشون میشه. یکی این میگه، یکی اون جواب میده و هی این جدل و جر و بس جدی و جدی تر میشه. تا اینکه یه ذره بعد از نصف شب فیلیپ که خیلی هم مست بوده و خیلی الکل خورده بوده جمع میکنه که از خونه بره. هرچی کرین بهش میگه که نرو، تو الان مستی، نباید رانندگی بکنی، خطرناکه، حرفشو گوش نمیده و کار خودش رو میکنه، از خونه میزنه بیرون. کرین موقعی که داشته فیلیپ از خونه خارج میشده بهش میگه که ببین نرو، ولی اگه میری دیگه بر نگرد، من یه تفنگ پر تو خونه دارم و اگه پاتو از در گذاشتی بیرون دیگه بر نگرد تو این خونه. خلاصه سرتون رو درد نیارم. اونها دعواشون میشه، فیلیپ یه ذره بعد از ساعت 12 شب از خونه میزنه بیرون و کرین میره که بخوابه. ساعت 4:45 دقیقه صبح آلارم خونه به صدا در میاد. البته وقتی که دارم میگم آلارم، یه صدای بیب بیب بوده که فقط ورود یک نفر به خونه رو نشون میداده. کرین با صدای این آلارم و هشدار بیدار میشه و لحظه اول فکر میکنه که دزد اومده. اسلحه ای که توی کشوی کنار تختش بوده رو در میاره، مسلح میکنه و میگیره به سمت هوا. وقتی که حس میکنه اون آدمی که تصور میکرده دزد داره نزدیک اتاق میشه، شروع میکنه داد زدن که من اسلحه دستمه، اسلحه‌م پره، نمیدونم از اینجور حرفا. اما همون لحظه تصویر فیلیپ رو روی شیشه تلویزیونی که توی اتاقش بوده میبینه. کرین با اینکه فهمیده بوده فیلیپ که وارد خونه شده و دزد نیست، اسلحه رو هنوز بالا نگه داشته بوده. وقتی که فیلیپ کرین رو میبینه توی اون صحنه که تفنگ دستشه و حالا تفنگ رو مسلح کرده، با عصبانیت شروع میکنه داد زدن، میکوبیده تو سینه خودش و داد میزده که مثلا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بهم شلیک بکنی؟ و طبق گفته کرین، فیلیپ میاد به سمت کرین و دستش رو میگیره و میگه که بذار من خودم این کارو بکنم، اصلا خودم انجامش میدم، من بدون تو نمیتونم زندگی بکنم. البته باید این نکته رو تاکید بکنم که این حرفا رو کرین تعریف کرده، راست و دروغش پای خودش. میگه که دو بار به هم گفتش که من نمیتونم بدون تو زندگی بکنم و خودم انجامش میدم. انقدر محکم فیلیپ دست کرین رو گرفته بوده که دست و مچ کرین کبود شده از فشاری که به دستش اومده. خود کرین گفته که من تو تمام این مدت داشتم داد میزدم که تمومش کن، تفنگ پر خطرناکه و این حرفا، ولی در نهایت فیلیپ تفنگ رو از دست کرین میگیره. تفنگ رو که از دست کرین میگیره میاره سمت صورت خودش و شلیک میکنه به سر خودش. در نظر بگیرید که گلوله از لب راست فیلیپ وارد شده بوده و از سمت چپ سرش خارج شده بوده. البته باز هم باید تأکید بکنم که این حرفها رو کرین زده که تفنگ رو فیلیپ از من گرفت و این حرفا. بعد از این اتفاق کرین زنگ میزنه به 911 و همین تلفن به 911 هم باعث به وجود اومدن یه سری زن و شک شده. چرا؟ چون وقتی که به 911 زنگ زده بوده نمیگه که فیلیپ خودش به سر خودش شلیک کرده، بلکه میگه که اون به سرش تیر خورده. این در حالیه که مأمور و اپراتور 911 دوبار کامل ازش میپرسه که آیا یک خودکشی اتفاق افتاده، کسی به خودش تیر زده، و اون میگه نه، فقط میگه که سرش تیر خورده. البته توی اون تماس کاملا میشه استرسی که داره و ترسی که داره رو از صداش متوجه شد. اولین مأمور پلیسی که میرسه به خونه اونها یک افسری بوده به اسم جورج. جورج گفته که وقتی به خونه رسیدم کرین دوید از خونه اومد بیرون و جیغ و داد میکرد که اون تیر خورده، کمک بکنید، ولی نمیگفتش که اون به خودش شلیک کرده. دومین مأمور پلیسی هم که میرسه به اونجا یک افسری بوده به اسم بوب. اون فوراً میره به اتاق خواب اونها و میبینه که بله، فیلیپ افتاده زمین و مرده. میاد نبضش رو میگیره و متوجه میشه قبل از اینکه پلیس ها برسن به خونه اون تموم کرده. جالبه بدونی توی فیلمی که از صحنه جرم گرفتن و دوربینی که روی لباس پلیس ها نصب شده بوده فیلم رو گرفته، اونجا معلومه که کرین به وضوح مسته و بیرون از خونه جوری داره رفتار میکنه و صحبت میکنه که انگار توی دادگاهه، داره از خودش دفاع میکنه. توی فیلم کاملا مشخصه که داره وقایع رو اینطوری تعریف میکنه، میگه که بهش گفتم بس کن و اون گفت میخوای به من شلیک بکنی و خب شلیک شد. من اصلا نمیخواستم این کار رو بکنم. اما با رفتار عجیب و غریبی که کرین داشته و حرفهای عجیب و غریبی که میزده، متاسفانه به هر دلیلی که نمیدونم چیه، اون موقع پلیس از کرین تست الکل نگرفته بوده. این در حالیه که به وضوح مشخص بوده که کرین مسته. خلاصه که کرین رو منتقل میکنن به اداره پلیس و شروع میکنن بازجویی کردن ازش. دو تا کاراگاه وارد اتاق میشن و اینجا جاییه که کرین هنوز نمیدونه دقیقاً چه بلایی سر فیلیپ اومده. میپرسه که فیلیپ چطوره، بیمارستانه و اینا، و اون دو نفر بهش میگن که فیلیپ مرده. بعد از اینکه کرین این خبر رو میشنوه، شروع میکنه گریه زاری کردن و یک قشقرقی رو به پا میکنه. خیلی اوضاعی بدی بوده توی اتاق بازجویی. توی اتاق بازجویی کرین خیلی سریع دوباره داستانش رو تعریف میکنه، اما از جواب دادن به سوالات بیشتر خودداری میکنه. میگه که من وکیل میخوام، کار اشتباهی نکردم، نمیخوام گناهکار جلوه کنم و بیشتر توضیح نمیده. اما توی همین تعریف کردن سریع داستان هم چند بار داستانش رو عوض میکنه. مثلا بار اول میگه که فیلیپ اسلحه رو از من گرفت و به خودش شلیک کرد. یک بار دیگه میگه که توی این گیروداری که داشتیم تا اسلحه رو از من بگیره تیر در رفت و خورد بهش، و چند بار داستانش تغییر میکنه. با توجه به اینکه کرین چند بار داستانش رو عوض کرده بوده، اون رو نگه میدارن توی بازداشتگاه و قاضی حکم تفتیش خونه اون رو صادر میکنه. ساعت 1 ظهر فردای روز کشته شدن فیلیپ، پلیس وارد خونه اونها میشه و توی خونه میتونه چند تا بطری مشروب پر و خالی رو پیدا بکنه. یه بلندر بوده که کاملا مشخصه توش مارگاریتا درست کردن، و لکه های خون فیلیپ هم روی میز صبونه بوده. به نظر میرسیده این لکه های خون وقتی که کرین میخواسته به 911 زنگ بزنه اونجا مالیده شده، و خب پلیس نمیتونه چیز زیادی از تفتیش خونه اونها به دست بیاره. یه نکته‌ای که وجود داشته اینه که روی تفنگ هم اثر انگشت واضحی وجود نداشته، به خاطر همین پلیس نمیتونسته از اون مدرک هم استفاده درست حسابی بکنه. به طور کلی 3 فرضیه وجود داشته. یکی این که فیلیپ خودش به خودش شلیک کرده، دیگری این که توی تصادف و اتفاق یک تیر شلیک شده و خورده به فیلیپ و باعث مرگش شده، و فرضیه سوم همین بوده که کرین به طور عمدی به فیلیپ شلیک کرده و اون رو کشته. خب همونطور که گفتم، داستانی که کرین تعریف کرده بوده از نظر پلیس اصلا منسجم نبوده و قابل اتکا نبوده. به خاطر همین کرین رو 16 روز توی بازداشت نگه میدارن. البته خود کرین توی مصاحبهش گفته که من اصلا توقع نداشتم که من رو نگه دارن و این حرفا، ولی توی همین 16 روز یه سری حقایق از زندگی فیلیپ برملا میشه که برای کرین هم واقعا جای تعجب داشته. مثلا مشخص میشه که فیلیپ به طور قانونی از ساندرا طلاق نگرفته بوده. در واقع دلیل کات کردن فیلیپ با دوست دختر قبلیش هم همین مورد بوده. وقتی که کرین این خبر رو میشنوه خیلی ناراحت میشه، ولی خب این ناراحتی نمیتونسته انگیزه ی کشتن فیلیپ باشه. از طرفی وقتی که با خانواده فیلیپ صحبت میکنن، از نظر اونها رابطه فیلیپ و کرین خیلی رابطه استوار و قوی نبوده. دلیلشون هم این بوده که کرین اصلا نمیتونسته با دختره فیلیپ کنار بیاد. یعنی حتی فیلیپ اجازه نمیداده که کرین با دختراش تنها باشه و حتی به عروسی یکی از دخترهاش هم کرین رو دعوت نکرده بودن. به نوعی همین میتونست دلیلی باشه برای اینکه فیلیپ نتونه رابطهش رو با کرین ادامه بده، چون همونطور که گفتم دخترهای فیلیپ مهمترین دارایی اون توی این زندگی بودن. یه نکته ای رو باید توی پرانتز بهتون بگم. اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که این دو نفر رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داشتن. حرفایی که اول پرونده شنیدیم حرفایی بوده که کرین زده و کرین به پلیس گفته. اما حرفایی که الان شنیدیم نظر خانواده فیلیپه. این دوتا رو اگر بذاریم دوتا کفه ترازو، کاملا میتونن با هم دیگه تناقض داشته باشن و خب ما نمیدونیم که حرف درست رو کی زده. به هر حال داستان کرین در مورد وقایع اون شب بارها تغییر میکنه، اما خب چیزی که تقریبا از اول ماجرا ثابت مونده بوده این بوده که کرین گفته بوده فیلیپ خودش به خودش شلیک کرده. پرونده میره دست پزشکی قانونی و جسد رو کالبد شکافی میکنن و نتایجی که به دست میاد با گفته های کرین در تضاده. یک خانم دکتر بسیار مطرحی توی امریکا به اسم دکتر جی هست که یک برنامه تلویزیونی هم داره و مسئول کالبد شکافی فیلیپ این خانم بوده. دکتر جی شروع میکنه به کالبد شکافی فیلیپ و در نهایت نظریه های خودش رو توی یک گزارش تحویل پلیس میده. دکتر جی میگه که گلوله از لپ راست فیلیپ وارد شده و از سمت چپ خارج شده. این با دانشی که ما از خودکشی داریم متفاوته، چون اغلب آدمهایی که میخوان خودکشی بکنن یا اسلحه رو میذارن روی شقیقه شون یا میذارن توی دهنشون یا میذارن زیر چونه شون. کسی نمیاد اسلحه رو بذاره روی لپش و شلیک بکنه. از یک طرف دیگه میان یک کار علمی دیگه هم بکنن. سعی میکنن توی آزمایشگاهی که داشتن نزدیکترین تفنگ به تفنگی که شلیک باش انجام شده رو پیدا بکنن. بعد از اون نزدیکترین مهماتی که توی صحنه جرم استفاده شده رو پیدا بکنن و وقتی که با مشقت زیاد میتونن این کار رو بکنن، از یک نوعی از پارچه استفاده میکنن که وقت گلوله خوردن رفتاری شبیه به پوست داره. شروع میکنن به اون پارچه شلیک کردن تا بفهمن اسلحه از چه فاصله ای شلیک کرده که این رد رو روی پوست فیلیپ جا گذاشته. بعد از بررسی های طولانی مشخص میشه که اسلحه بین 7 تا 15 سانتی متر از پوست فیلیپ فاصله داشته که شلیک شده، که خب این اصلا شبیه یک خودکشی نیست. آدم ها معمولا وقتی که میخوان خودکشی بکنن اسلحه رو میچسبونن به خودشون. بعد از اینکه این گزارش دکتر جی برای پلیس رسانه‌ای هم میشه، تامارا دوست دختر سابق فیلیپ هم میاد یک مصاحبه میکنه. اون میگه که فیلیپ اصلا امکان نداره که خودکشی بکنه. چرا؟ چون اون اونقدر به دخترهاش وابسته است که اگر بخواد خودکشی بکنه به این معنیه که باید دخترهاش رو رها بکنه و هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. اما کرین یک وکیلی گرفته بوده که اون موقع جزو بهترین وکلای امریکا بوده، البته هنوز هم هست. این خانم وکیل میره یه ذره تو سابقه فیلیپ کنکاش رو جستجو میکنه و متوجه میشه که فیلیپ قبلن هم افکار خودکشی داشته. 5 سال قبل از مرگ فیلیپ، ساندرا همسر سابقش یک بار دیده بوده که فیلیپ با آثار جراحت روی دستش اومده خونه و به نظر میرسیده که اقدام به خودکشی کرده. یک بار بعد از اون هم توی مستی شدید به ساندرا گفته بوده که اگه بخوای اینطوری رفتار بکنی من خودمو میکشم و اون موقع ساندرا خیلی میترسه و زنگ میزنه به پلیس. طبق قانونشون اون موقع پلیس میاد و فیلیپ رو برای گرفتن یه سری تستای روانشناسی میفرستن به یک مرکز روانی. خلاصه که وکیل کرین به هیئت منصفه میگه که کسی که اون موقع افکار و رفتار خودکشی داشته چرا شب حادثه این کارا نکنه. البته دکتر جی میاد ضد حمله میزنه و میگه که این حرفایی که تو داری میزنی مال 5 سال پیشه و ربطی به امسال نداره. چرا باید حرفی که یک نفر 5 سال پیش زده برای همیشه دامنگیر اون باشه؟ یه نکته قابل توجه توی دادگاه‌های این پرونده اینه که کرین لحظه اولی که وارد دادگاه شده متهم بوده به قتل درجه اول، اما بعد از گذشت چند جلسه اتهام اون به قتل درجه دوم تغییر میکنه و در جلسه پنجم اتهام اون تبدیل میشه به منسلاتر. فکر کنم باید یه توضیحی در مورد منسلاتر بدم که ما نمونش رو توی ایران نداریم. قتل هایی که توی امریکا اتفاق می افتن اگر با برنامه ریزی قبلی باشن قتل درجه اول محسوب میشن، اگر بدون برنامه ریزی قبلی باشن میشن قتل درجه دوم، و اگر از این دوتا خارج باشن میشن منسلاتر. یه چیزی شبیه به قتل شبه عمده، اما خب دقیقا اون نیست. این اتفاق میتونه یه سری تأثیرات توی دادگاه بذاره، مثلا این که هیئت جوری و هیئت منصفه به جای اینکه 12 نفر باشن تبدیل میشن به 6 نفر. در کنار اون دادستان دیگه دنبال انگیزه قتل و اینا نیست و فقط تلاش میکنه که پرونده رو به سمت قتل پیش ببره. مخصوصا توی این پرونده خاص دادستان تلاش میکنه که بگه این اتفاقی که افتاده خودکشی نبوده بلکه قتل بوده. خلاصه اگه بخوام در مورد دادگاه‌ها دقیق تر بگم، دادگاه این اتفاق سال 2013 برگزار میشه. هر کدوم از طرفین میان دفاعیات خودشون رو میکنن. وکیل کرین میگه که وقتی که فیلیپ اسلحه پر رو دست کرین دید، این انتخاب خودش بود که بیاد توی اتاق و سعی بکنه اسلحه رو بگیره. اما دادستانی میگه که کرین تا حالا چند بار حرفش رو عوض کرده. یه بار گفته خودکشیه، یه بار گفته تصادف و حادثه بوده و فکر میکنه که ما مسخرهشیم، داره ما رو بازی میده. اون تماسی که با 911 گرفته بوده رو توی دادگاه پخش میکنن، عکس صحنه جرم رو نشون میدن و یه سری شاهد میارن. یکی از همسایه های کرین رو میارن توی جایگاه و معلوم میشه که کرین توی عالم همسایگی هم همچین آدم محبوبی نبوده. اون خیلی شلوغ بوده یا مهمونی میگرفته یا دعوا میکرده، با همسایه‌ها خیلی بد برخورد میکرده و در کنار این همسایه یکی دیگه از همسایه‌ها که دوست فیلیپ هم بوده میگه که واسه فیلیپ خیلی عذاب بود که بخواد به کرین در مورد ساندرا بگه و تأکید میکنه که رابطه کرین با دختر فیلیپ خیلی بد بوده. البته یه نکته رو که مجدد باید تأکید بکنم اینه که توی دادگاه جنگ بر سر این نبود که سوء نیت رو ثابت بکنن، چون منسلاتر انگیزه و نیت خاصی نمیخواد دیگه، صرفا میخواستن قتل رو نسبت بدن به کرین که خب به نظر میرسه که خیلی هم بی انگیزه نبوده. چرا؟ با توجه به حرفهای خانواده فیلیپ امکان داشته که فیلیپ رابطهش رو با کرین تموم بکنه و خب این میتونسته یک انگیزه باشه. در کنار اون رابطه کرین با دخترهای فیلیپ هم خوب نبوده و خب چیزی که ما تا الان فهمیدیم اینه که فیلیپ دخترهاش رو به هر چیزی ترجیح میده. این هم میتونسته یک انگیزه باشه. در کنار همه اینها اگر کرین از قبل میدونسته که فیلیپ و ساندرا به طور رسمی از همدیگه جدا نشدن، این هم میتونسته یک انگیزه قوی برای قتل باشه. توی دادگاه دکتر جی میاد صحبت میکنه، وکلا صحبت میکنن و خلاصه این که دادگاه خیلی پرتنش و پر از هیجان و رسانه‌ای برگزار میشه. روز پنجم دادگاه یک اتفاق عجیب میفته. قبلن تیم وکلای کرین گفته بودن که کرین میاد توی جایگاه و داستانش رو مجددن تعریف میکنه، اما روز پنجم برخلاف وعده‌ای که قبلن داده بودن کرین میگه که من اگه بیام این داستانها رو دوباره تعریف بکنم احساساتی میشم و نمیاد این کار رو بکنه. به هر حال چیزی که برای دادگاه محرز بود این بود که اولاً کرین در شبی که این اتفاق افتاده حسابی مست بوده و دوماً با اینکه میدونسته دزد نیامده خونش و کسی که وارد خونه شده فیلیپه، تفنگ رو کنار نذاشته بوده. نظر دادگاه قبل از اینکه هیئت منصفه به شور برن درست حسابی معلوم نبود، اما هیئت منصفه فقط 2 ساعت با هم دیگه مشورت میکنن و وقتی که میان بیرون اعلام میکنن که از نظر اونها کرین بیگناه. کرین زنی که ممکن بود به خاطر منسلاتر به 30 سال زندان محکوم بشه الان به عنوان یک زن آزاد از دادگاه خارج میشه و بعد از دادگاه وقتی که ازش میپرسن حالا چی، حالا میخوای چی کار بکنی، میگه که میخوام برم به دیزنی ورلد. چیزی که ما الان میدونیم اینه که کرین آزاده و دخترهای فیلیپ دیگه نتونستن برگردن به زندگی قبلیشون. به خاطر از دست دادن پدرشون خیلی ناراحتن، عزادارن هنوز، ولی کرین برگشته به زندگی عادی و داره زندگیش رو میکنه. این پرونده از اون دست پرونده هاست که به نظر خیلی ساده میاد اما پر از سوال جواب داده نشده است و خب تئوری های مختلفی هم براش مطرح شده. شما در مورد این پرونده چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که فیلیپ واقعا خودش رو کشته بود، تصادفی اتفاق افتاده بود، یا کرین قتل رو انجام داده بود و تونسته بود از زیرش در بره؟ خوشحال میشم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین میتونید زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش رو فعال بکنین تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشین. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. خیلی ممنون ازتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.